بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تجلی در خدمتتان بحث شد، جلد معرفت نفس بحث شد، جلد که آخرینش هست و ضمناً معارف بلندتری است و بسا بعضی از عزیزان نیاز به توضیح داشته باشد، ولو خونده باشید، ولو نیازی به توضیح نداشته باشید، نکات عرفانی مثل شیشه های عطریست که انشاءالله سرش که باز بشه روح آدم می نوازد. تکرارش هیچ وقت خسته کننده نیست. مطالب که راجع به حضرت پروردگار است بسا ای آدم صد دفعه هم بشنه، و خود قرآن این گونه است دیگه، که قرآن بعضی از عزیزان خب در طول روز همیشه می خونن، و جالب اینه که خیلی از بزرگان گفتن ما هرچی خوندیم مطلب بعد یه چی جدیدی یاد گرفتیم، یه چی مطلب جدیدی یاد گرفتیم. کلام عرفا، کلام معصومین نوعا همینطور است، چون دائره معرفت یه دائره نیست که محدودیت داشته باشه، از چی برید بازم هست. که غرض اینه که انشاءالله تشریف بیارید، چون حالا از حالا ابتدا شروع میشه، تشریف بیارید که انشاءالله تا آخرش بفهمیم، چون از کدام نکات ظریف توحیدی توی کتاب بیشتر از بقیه است. حالا بعضی از عزیزان که واقعا کتابا رو به طور کلاسیک نخوندن، تمنا دارم که انشاءالله اینا رو بخونید، برای تو کتاب خونه اینجا هم هرکی اومده قبل از اینا شروع شده. اینم که عرض میکنم نه تبلیغ کتاب خودم هست، این کتاب رو حتی حوزه علمی خراسان اینا نامه نوشتن برای همه طلاب گرفتن بود. امروز عرض میکنم یکی از طلاب آقای ثانی اومده بود، میگفت که در خدمت آقای ثانی کتاب دیدم و ایشون تعریف کرد. فرض بشه که انشاءالله همه این دوره رو بخونید، نه قصه خرید نیست، بسا گیرتونم نیاد این تبلیغ برای خرید نیست، ولی توصیه میکنم اگر واقعا گیرتون بیاد، چون الان میدونید چاپ چهارم هم شده، گیرتون بیاد بخرید. اگر واقعا امکان خرید ندارید، کتابخونه اینجا در اختیارتونه، مجانن هم تقدیم حضورتون میشه، تشریف میارید، میگیرید، میبرید، میخونید، میارید انشاءالله. این که دورو قدم به قدم به حالت کلاسیک که طبعا میدونید همه علمای علم اخلاق نوشتن، بحث توبه رو بحث آغازی نوشتن، چون ما اگر واقعا آلوده باشیم نمیتونیم از معارف استفاده بکنیم. تا آدم و حالت تخلی و تزکیه برش حاصل نشه اصلا درک معارف برش مقدور نیست. بنابراین آنچه که علمای اخلاق قبلا هم گفتن در سه مرحله سیر و سلوک است، تخلیه، تحلیه، تجلیه، رو همین این حرف بزرگان، چون اختلاف نیست، یعنی کلن نامگذاری اختلاف، ولی حقیقت راه یک راه بیشتر نیست. بعضی گفتن شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت همون آداب ظواهر دینیه، طریقت آداب بواطن و جان و روح و اخلاق است، و حقیقت ظهور آشکار حقایق عالم هستی است که بالاترین حقیقتش ذات پروردگار. بعضی های جوری حرف زدن، شریعت، طریقت، حقیقت. در فرمایش جناب امام صادق علیه السلام است، این فرمان بین تو و خدای تو هزار حجاب است که اوحش آن حجاب نفس امار است. ایشون می فرمان هزار منزل است که وحشتناکترینش که انسان باید از آن بگذرد حجاب نفس امار است. در کتاب منازل السائرین که همین روزها داریم بحث میکنیم، جناب خواجه صد منزل آورده که بعضی مسائلش هم به نام صد میدان است، که حالا روحمی هم حالا احتمالا منزل سیوم چلوم رسیدیم که بعد از این کتاب رو فرمایشات جناب خواجه بحث میکنیم. ایشون صد منزل بود. جناب عطار در منطق الطیر که منظومه هست با یک سلسله داستانهای جالب هفت منزل آورده، که جناب مولوی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. در بعضی از احادیث آن گونه که ظاهر است این گونه است که وقت جناب امیرالمومنین عرض کرد سلونی قبل ان تفقدونی از من بپرسید قبل از آن که مرا گم کنید دیگه نیابید. متاسفانه نبودن اونهایی که واقعا بپرسند و بنویسند و برای نسلهای بعد بگذارن. یعنی یکی از دردهای دل اولیاء خداست که طبعا باید سر در چاه بکنن. جناب امیرالمومنین سر در چاه میکنه حرف میزن. وقتی کومل میپرسه که آقا چیه؟ کسی تو چاه افتاده؟ میفرمان نه اینجا پره، کسی نیست برش بگم، ناچار برای چاه میگم. اینا قربت، قربتی بزرگان است. یا مثلا اگرم گفتن دست دوم ندیدن، امثال سلمان و کومیل و اینا کسی ندیدن، یکی کمتر نکات معارف باز شده. اگرم گفته شده گاهی جملات حالت اسرار داره. حالا بعضی وقت عرض کردم تراوش کرده، در جلسه ایست که جناب امیرالمومنین می فرماند سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از آن که مرا گم کنید. یه عرب لوس خنکی بلند میشه میگه یا علی بگو ریش من چند تنخه. ببینید اینا درده ها، اینا درده. ایشون میفرمان یه سوالی بکن که به دردت بخوره. من حالا بگم ریش تو 2350 نخه، از کجا میفهمی من درست گفتم یا غلط گفتم؟ یه چی سوال کن که به دردت بخوره. یکی دیگه سوال میکنه از اینجا تا عرش پروردگار چقدر راه هست؟ که مرادم این فرمایش جناب امیرالمومنین است. میفرمان تو هم میخوای من امتحان کنی، اما چون یک سوال است من جوابت میدم. از اینجا تا عرش پروردگارم فاصله زمانی است که یک بنده مخلص بگه لا اله الا الله. تو همه یالم لازم فرمود. ایشون فرمان از اینجا تا خدا هیچ راهی نیست. به فهم انسان که حالا تو کلمه لا اله الا الله و تو کلمه اخلاص راه نیست، اما برای کی؟ برای او کسی که واقعا معنی این جمله شریف لا اله الا الله رو درست بفهمه و اینم نه تنها ورد زبان باشه بلکه همراهش یک خلوص باطنی هم باشه، همونجا خداست. نکلا تحتجب ان خلقت ولکن ان تحجبهم الاعمال دونه. فرمایش امام صادق تو از خلقت محجوب نیستی، آنچه که بین ما و تو حجاب قرار گرفته است اعمالمونه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. بنابراین اسمش هر چیم خود بگذارید، بگذارید هزار منزل، بگذارید صد منزل، بگذارید هفت منزل، بگذارید سه منزل، آنچه مسجل است اینه که خدا همه جا هست. یک قدم بر خود بنه، یک گام دیگر کوی دوست. این هم یه حد منیت که بره کنار انسان بر خدا وارد شد. حالا کلن این سفر میدونید که سفر روحانیست، قصه طول و عرض جغرافیایی نیست. جناب رسول الله میفرمان اگه بر اعماق زمین برم و وارد بشم بر خدا وارد میشم. شما هر جا نشستید بر خدا وارد. اینا رو انسان بفهمه و مراد از سیر و سلوکم، مراد حرکتیست در باطن انسان. یعنی نظیر فرض بفرمود بگید از اینجا تا مدرک دکترا یا فوق دکتر دانشگاه چقدر راه. یه تحولی است در جان انسان که از او علمی که میباید این جان بهره‌مند بشه. حالا در سیر سلوک تحولی است در جان انسان، هم در معرفت هم در عمل، چون هر دوتاش جان ساز است. اون چیزی که روح شما را ترتیب میده، تکامل میبخشه یا پناه بر خدا خراب میکنه همین دوتاست. یعنی اعتقادات نظری و اعمال عملی، این دوتا روح را پرورش میده یا تنزل. راه از درون است نه از بیرون. حالا از کردم حالا در این انتخاباتی که گفته شده بنده همون تخلیه و تحلیه و تجلیه رو بهتر پسندیدم برای مطالب و این کتاباری که ملازمی فرمود روش نگاشته شد که منزل به منزل انشاءالله لازم است. عزیزانی که خوندن، خب خیلی ها خوندن، واقعا میگن متحول شدیم. امید که انشاءالله عزیزانی که نخوندن بخونن و امید که همراه خوندنم عمل در کار باشه انشاءالله، یعنی واقعا بخوانیم و عمل کنیم، وگرنه بعد نظری تنها نه برای نویسنده فایده داره نه برای خواننده فایده داره. تا چقدر از این مطالب به صورت عمل در بیاد او مسلم تحول انشاءالله ایجاد. او قصه ای که عرض کردم تو اینجا شد بس هم عرض کردم، وقتی عجل تعبل در آمد در خدمت حضرت آیت الله نجابت قدس الله سره و شریف، طلاب ایشون میخواستن، گفتم آقا ما ناشره، بگیم میفرمود بابت وجوهات هست کسی که مثلا بده بابت وجوهات بدیم به این طلب ها. ایشون گفتن من نخوندم، ای سجده رو برو. حالا طلاب هم نشسته بودن، حدث خدا گفت، وقتی که این آیه اومد عرض میکنم باور بفرمود اگه 100 میلیونم داده بودن اینقدر خوشحال نمیشدم. ایشون هم دوباره گفتن دوباره بخون، سه باره بخون، و ایشون فرمودن عجیب است که اسم کتابم حتی تو آیه اومد. آیه اومد لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون، به راستی که دادیم ایشان را کتابی که در آن دانش و هدایت و رحمت به تفصیل بیان گردیده برای گروهی که بگیرون. و این مژده‌ای بود برای خود بنده انشاءالله، و انشاءالله تأییدی از ناحیه حضرت حق تعالی برای خواندن انشاءالله عزیزان. تا رسیدیم عرض میکنم به این جلدی که حالا میخوام با هم انشاءالله قرائت کنم در خدمتتون. میترسیدم شاید 1-2 سالم اصلا قلم بر نداشتم، چون اگر این بزرگوار در حیات بودن ترسی نداشتم، میدادم ایشون میخوندن، ولی در این مسئله ترس داشتم. تا ایده از رفاها گفتن این تمام کن، باز از خدای تعالی سوال شد. و جالب این است که عیناً در کارهای بنده روش جناب زنبور عسله، که خود کتاباری که میخونه ملازم میفرمون از هر گلی خوشه ای چیدن بنده، یعنی سعی کردم واقعا از تو هر مطلبی کمتر صفحهش پیدا میکنید که آیه قرآن نباشه، حدیث نباشه، برای تنوع و نمک مطالبم گاهی اشعاری از عرفا آورده شده در کنارش، حالا با نثری که همه تقریبا میتونن از این نثر رو استفاده کن، نثر دلکشیست، سعی شده یه حالت ادبی هم داشته باشه. از خدا که سوال شد یه آیه اومد، کم از آیه اول نیست، ثم کلی من کل ثمرات، خطاب به زنبور عسل است، بخور از هر یک از این گلها و گیاهان، فصلتی سبل ربک، پس بپیمای راه پروردگارت را در نهایت خشوع زلل، تا بیرون بیاری از درونت شرابی که مختلف است رنگهایش و شفا است برای قومی که اهل تفکر باشد. خب اینا عرض کردم، هم مژده است برای بنده، هم انشاءالله تشویق است برای عزیزان که انشاءالله این کتابا رو با دقت بخوانید. اگرم اشکالی توش پیدا شد بنده در خدمتتونم. عرض کنم این صفحه اولش فقط این دو جمله رو ما نوشتیم، این دو جمله رو انشاءالله زیاد روش دقت بفرمایید. چونت عقل و خرد سالم بود، اندیشه و تفکر را وان ننهی تا در زمره اولول الباب باشی. مردم گاهی واقعا اهل تفکرن، گاهی نه، نیستن توی عالم. بنده مخصوصا توصیه میکنم به مادران عزیزی که در جلسه تشریف دارن، گاهی بچه ها زیاد میپرسن، مادرها خسته میشن، ایج از کجا اومده، ابر از کجا اومده، خیابونا رو کی کشیده، این دلالت به هوش بچه داره. خستتون نکنه، بچه ای که زیاد میپرسه دنبال تجسس، این وقتی بزرگ شد
دنبال خدا میگرد. حالا
یه عده که واقعا سیب زمینی اصلا جز نون و آب هیچ چیز فکر نمیکنه، اون کسی که واقعا اهل تفکر خود در جای جای قرآن بحث اولوالالباب میشوید. لب یعنی مغزدار، که یعنی تو پارسی هم اصطلاحا شما میگید در دکان غصابی گوشت لب، لب یعنی مغزدار، اولوالالباب یعنی صاحب مغز، یعنی توپور. ذات حضرت احدیت هم ذات توپوره، لغت صمد یعنی توپور. در ذات حضرت حق خلع وجود نداره، هیچ جایی بی خدا در عالم وجود نداره. حالا او کسی که میخواد رنگ الهی پیدا کنه، سبقت اللهی داشته باشه، اهل تفکر. و اون کسی که اهل تفکره، اول چیزی که سوال میکنه از خودش، من از کجا اومدم؟ رحم الله امرا من عینه و فی عینه و الى عینه. اول چی؟ فرمایش امیرالمومنین خدا رحمت کنه او انسانی که بگه از کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا میخوام برم. دستگاه عظیم آفرینش برای اهل تفکر نمیتونه عبس باشه. ما خلق السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثر الناس لا یعلمون. چرا اکثر الناس لا یعلمون؟ تفکر نمی کنه. بیندیشم که اصلا اینجا چه کار است؟ دستگاه عظیمه این بدنی که خوب گریب کشفش کرد، روح هزار هزار درجه از این بدن رو عظیم کرد. عالمی که روبروتونه اینقدر عظمت داره، عظمت نه از آن حتما چشمتون ببره بر کهکشان ها، او که جای خود داره. یه مگس هم درش پر از عظمت، یه برگ درخت آن سبز در نظر هوشیار هر برقش دفتری است. من این همه عظمت مگه میشه عباس؟ من برای مردن خلق شدم، مگه میشه حکیم کار عباس بکنه؟ ذات حضرت حق تعالی، افحسبتم انما خلقناکم عبسا انکم الینا لا ترجعون. یعنی ای لا ترجعون نباشه عباسه، اگه نباشه ای که ما بخوم برگردیم به طرف پروردگار، حساب و کتابی نباشه، خدای تعالی خلق کرده عباس. این همه ظلم، این همه فجایع، این هم بندگان صالح عقب بیفتن، فجایع جلو بیفته، دستگاه دست کیه؟ دست آدمه یا دست ظالم؟ پناه بر خود. نمیتونه پشت دستگاه خبری نباشه. این بحر مربوط است به کی؟ اولوالالباب. چون عقل و خرد سالم بود، اندیشه و تفکر را با ننهی تا در زمره اولوالالباب باش. حالا اینجا شدی انشاءالله. آنچه از اندیشه از بحر افتاد، معرفت و عرفان باش، به یقین میرسید به خدا ای اندیشه داشت. و هر آنگاه او را شناختی، عاشق و دلباخته باشی. یعنی امکان نداره کسی واقعا خدا را آنگونه که هست بشناسه و عاشقش نشه. ما که عشق نداریم، نشناختیم. گاهی هم دیدید یک کسی تو همه عشق مجازی عاشق یک کسی شدم که نمیدیدمش، نمیشناسمش. همچی عشق دیدی؟ اصلا عشق با یه دفعه دیدارم حاصل نمیشه. اول دوستش میداره، بعد 50 دفعه سر راهش میشه، کم کم این دوستی رو تبدیل میشه به عشق. تو عشق مجازی هم میشوریه. ما تا نبینیم که عاشق نمیشیم. حالا اگه کسی واقعا شناخت و معرفت حاصل شد، دنبال معرفت عشقه، که عشق خشوع و بندگی و یاد مداوم ثمره عشق بود. یعنی اگر واقعا عاشق شدید، سه تا میوه دارید. یکی خشوع در برابر عظمتش، خاشع در برابر جمالش، بنده هستم. و چون عشق و بندگی آمد، یاد مداوم ثمرشه و در سایه بندگی آن تقرب حاصل شود که فرمودن العبودیت و جوهرتان کنهها ربوبیت. بندگی خدا کردن ثمرهش
هم رنگ شدن با حضرت پروردگار منتسب به ذات حضرت حق تعالی تا سر منزل شهود. صفحه دوم. سالها بشر در زمین زیسته و از آتش خبرش نبوده، بسا برق آسمان آتشی بر او افروخته، و یا استکاک دو سنگ و آن که آن را دیده خبر برای دیگران برده و اغلب باور نداشتند. بعضی به صورت داستان و حفظ ذکر آن می کردن. اما آن که خود به چشم خیش آن را دیده هرگز منکر آن نیست، تا چه رسد بر آن کسی که آتش بدنش را سوخته و ماها درد لمس آتش را داشته. یه مثاله برای مراحل یقینی. بشر تو کره زمین میدونید مثل چیه طبیعی نبوده، آتش مثل برس کنید گیاه تو زمین بوده، گندم دیدن مثلا تدریجا رفتن دنبالش زراعتش کرد، کوه و معدن و اینا بوده اما آتش که نبود. یعنی نتیجتا یه دفعه احتمال اینه که بشر برای کشف آتش بسا سالها بسا هزاران سال بر بشر گذشته تو کره زمین بوده آتش نداشته. حالا احتمال قوی است که آتشی که از نظر طبیعی حاصل میشه یکی آتش آسمانه که گاهی برق میخوره به جنگل جنگله میسوز، گاهی هم سنگ دو تا سنگ آتش زنه بخوره و هم جرقه بپنه. حالا تصوری بپنه بشر اولیه یا از او برق آسمان آتشی رو دید یا سنگی به هم خود، یا به بقیه بگی. حالا یه از کردم بقیه قابل و قبول برشون نیست که ما دیدیم. تناخیر یه کسی واقعا خودش دید آتشه که یه جنگلی داره می سوزه، تماشاگر آتش بود، گرمیش هم حس کرد. تا یه کسی که اصلا بدنش توی آتش سوخته. اینا ستاشون می دن آتش اما یکسان نیست. اینه در اصطلاح مراتب یقین میگن علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یعنی حالا همه تون یه دفعه واقعا دستتون با آتش سوخته ولو با یه ظرف گرم، حالا بنده بخوام اینجا اثبات کنم که آتش سوزان است، یک سر سوزان یقین شما زیاد نمیشه. میدونید که آتش سوزان است چون هممون حداقل عرض کردم یه دفعه دستمون با آتش سوخته. از انکار تا بدین مقام منازلی بس دور از یک دیگر است که حدس و مظنه و شک را پشت سر باید نهاد و با منطق و حجت از منزل علم و یقین گذشت و به شهر عین و یقین در آمد و چون از آن گذر کردی بارانداز مشهد حق و یقین است که آنجا نه تنها بینایی است که بینایی با چشایی همراه است. یعنی اینجا هم میبینم هم چشیدم، هم آتش دیدم هم آتش بدنم سوخت، هم به مشاهده خدا نشستم هم لذت انس مشاهده خدا را چشیدم. من ذل ذی ذاق حلاوت محبت که پرام من که بددا. فرمایش امام سجاد او کسی که لذت عشق تو رو چشید محال دیگه یه چیزی رو بدل او کلچه و مسقطی چی چیه، حلوه چی چیه. یا من ذکره و حول به ما میگیم اما او کسی که چشید معنی شیرینی باطنی رو درک میکنه. و چون لذت چشایی جانت را محزوز کرد دیگر دست از آن نداری و روی از آن هرگز نگردانی، اما ما را صد نیاز و این ره بس دراز باشد. اگر طالب سرمستی برخیز و بار سفر بربند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یا ایها الانسان انک کادهن الی نفسک کدهن فملاق. باید زحمت بکشی ای انسان و یه تأکید پشتش زحمت کشیدن. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاق. او اخمن ملاقات به بوی نافه‌ای که آخر سبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید منزلها. تا همینجا انشاءالله خدمتتون باشه به درسم از منازل سائرین جناب خواجه. رسیدیم در بحث جناب خواجه جلسه دوم درباره شکر. و قلیل من عبادی شکور، کم بندگان من که اهل سپاس. شکر در که معرفت نعمت باشد و از این راه است که منعم را توان شناخت، و معنای آن سه چیز است: معرفت نعمت، دو قبول نعمت، سه ثنای منعم. ایشون می فرماند برای شکر باید چه کار کرد؟ اول بفهمم که شکر چی بکنم. اول نعمت ها رو بشناسم، بعد قبول بکنم که این نعمت ها رو خدا به من داده، بعد سپاسگزار نعمت باشم. این ستو شاکر هستیم یا نیست؟ آدم ها یه جور نیست. همونطور که عرض کردم، سوال یکی از دلایل هوشیاری انسان است، شکرم یکی از دلایل خوبی انسان است. حالا کار نداشته باشید به شکر پروردگار، خودتونو با این مثالی که بنده میزنم بیازمایید که اهلش هستم یا نیست. گاهی مثلا ما شاگرده داشتیم که الان خیلی مراتب اجتماعیشون از خود من دکترا گرفته، تخصص گرفته، ولی گاهی مثلا بنده رو میبینه خازانه، به عنوانی که یه روزی من شاید معلم دبیرستانش بودم، احترام میگذاره، لطف میکنه، محبت میکنه. گاهی هم از یه کسی دیپلم بیشتر نگرفت، نگاه آدم هم میکنه، روش میکنه رو. این شکر. چیزی هم به بنده نمیدن، آنچه مسلم است خودش معرفی میکنه. او ذاتی که از همه گردنش فرازتره، وقتی میفرماد من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، جنابم این نشون خودش معرفی آقا میکنه که من اقدر بنده سپاسگزار. نمیفرماتم یه مطلب، میفرماد یک حرف الف ب یادم داده باشی، یه عمر من بنده خودش کرد که مسلم جز خاتم انبیا محمد مصطفی صلی و آقا معلمی به غیر از او حضوریوار نداشت. دقیق بفرماد اگر یه روز تشنم بنده بود، یه کسی یه جراب خنک بهم داد خوردم، یادم نمیره. همیشه هم در انتظارم که یه روزی اگه تشنه شد به جای یه گلاس آب یه شربت بهش تقدیم کنم. تا آخر عمرم یادم. لازم نیست که الان جبران بفرمود، چون ممکنه نه اون نیازی داشته باشه نه شما موفق باشید، اما آن چه هست تو خاطرتون هست، یکی جبران نعمت، یکی خود نعمت. اگه هستید خوش به حال، خیلی زود میتونید خدا رو پیدا کنید، خیلی زود میتونید به راه سپاس و خدای تعالی درآیید. خب حالا اگر چنین است که واقعا یه حرف یاد آدم دادن، حق گردن آدم، یه جرعه آب دادن به آدم، حق یاد خدا، چه حق گردن آدم. حالا بشینیم نعمت ها رو بشماریم. اگر واقعا پرمایش حضرت پروردگار و این تعد و نعمت الله لا توسو، بیره همه من میفهم که اگر کتاب ها بنویسید فقط فهرست نعمت های خدا، به خدا اگر موفق کسی باشه که بتونه فقط به شماره بیاره، اما از کردم یه چشم نعمت بینی داشته باشیم. ما چشم کمبود داریم نه چشم نعمت. یعنی الان شما حساب بفرمود تی پنجه پاتون تا مغز سرتون، گوشه به گوشش نعمت، کلیت نعمت، ریت نعمت، چشم نعمت، دست نعمت، قلب نعمت، معدت نعمت، مغز نعمت. حالا اصلا من اینا رو که حواسم نیست، این دندونو درد گرفته، ای وای مرده شوری زندگی رو ببره، همه دنیا پیش پام تیره شد، اصلا نعمت ها یادم رفت، فقط این دندونو که درد میکنه همه چی را از یادم برده. جوری هستی میده؟ یعنی امروز پولی تو جیبم نیست، هم دنیا تیره شد. بله، خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی بدین خلقت نبودم، زور بود. خدای چرا اصلا من آفریدی؟ بیکار بودی؟ خلق از من در عذاب و من خود از اخلاق خیش از عذاب خلق، و من یارب چه حد منظور بود. آی مزخرفات که میگن مالی چی چیه؟ مالی که نعمت ها رو ندیده او کسی که قربان. واقعا بعضی از بزرگان واقعا هنر کردن، اینا شاگرد قرآن هن. همشون تو مکتب هن. سعدی خواسته یه قرآن مثلا در زبان فارسی اقتباسی از قرآن بیافری. این کتابشی که باز میفرمود، گلستانی که باز میکنید، چقدر کلاسیک کار کرده. یعنی الان اگه از شما بپرسن بالاترین نعمت خدای تعالی صرف نظر از نعمتوی معنوی که ایمان است، تو نعمتوی ظاهر بالاترین نعمت خدای تعالی چی چیه؟ اوه که اگر یک دم به هم نرسه میمیرم، و او چی چیه؟ حواست. اینم دست گذشته رو اینجا، پشت سرش بعدش آبه، دست گذشته رو آب. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است. بله، و به شکرندرش مزید نعمت، و این شکرتم لعزیدن نکن. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، و بر هر نعمتی شکری واجب. حالا کولوتیش بیاد میدون از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. این از کردم مال دوره خود ایشونه، نه این مال دوره شما هست. چون سلولها آجرهای آسمان خراش بدن انسان هست، اجزاء زنده زی حی بدنتون این سلول هست. میدونید شما را چقدره؟ ای 60 کیلو باشید 1.13 بذاری جلو، ای بدنتون 60 کیلو باشه 1.13 بذاری جلوش تعداد سلولای بدن. این سلولا همش خادم شما هست، تمامش هر کدوم در کاری، بعضی در وزارتخانه ریه استخدام شده، بعضی در وزارتخانه کلیه استخدام شده، بعضی در وزارتخانه قلب استخدام شده، بعضی در وزارتخانه پوست استخدام، بعضی در وزارتخانه استخوان. همشون هم حیات دارن، همشون هم زیحیه. حالا اینا خوراک میخوان و فضولات هم دارن. خوراکشون اکسیژن در مرحله اول، فضولاتشون هم انیدرید کربونیک. شما در هر نفسی که زدید گلوبولهای قرمز آمدن تو ریه، یه واحد اکسیژن میگیره میره در خونه ای عده در میزن، یه برات اووردم تقدیمت. گفتگر شهرداری هم هستم، فضولاتش هم بس میگیره، تفلک رنگش تیره میشه، با خون وریدی میاد دوباره تو ریه میرزه بیرون. حالا بفرمود بینیم، در هر دم زدنی با فیزیولوژی عصر شما 2.13 جلوش نعمت، برای که نه تنها من، یه عده همه گرفتن، من نفس کشیدم، یه عده که همه خادمان قاره عظیم بدن من است، در هر دم زدنی خط گرفتی. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به درآید. عرض کردم یه حالا بعد پشترش بحثا باران است که عرض میکنم، اگه واقعا یه آب نباشه چجوری؟ کلن اگر واقعا بخواد انسان کل این نعمت ها رو باید تا آخر عمر اونم بشینیم بشماریم، کافی نیست، نمیتونیم. و جالب اینه که خدا نیازی نداره، اما اگه تو بنده شاکری بودی خودت خوشی. ما نگه بودها که بکنیم، خب واقعا خودمون در میان نعمات حضرت پروردگارم کاملا دارم میبینم، منعم سر و کارم با منعمی است که این همه احتیاجات منو برطرف کرد. و یعنی خدای تعالی سپاسش بگذاریم کفران و کاری نیازی نده و فرمایش خود حضرت پروردگار و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که اهل سپاس باشه برای خودش داره سپاس گذاری میکنه، و من کفره فان الله غنی حمید، نخواه شکر بکنی خدا بی نیازه، خدا حمید و همه حمد ها مال او، نمیخواد که تو نیازی نداره که تو بگی آه تشکر دارم. در جای دیگه خدای تعالی میفرماد و یبلونی اشکر ام اکفر و من شکره فانما یشکر لنفس، خدا میخواد امتحانتون بکنه که اهل سپاسید یا اهل کفرانید، و کسی که سپاس گذاشت سپاس گذاشته برای خودش، خودش خوشه، خودش سر کیف. آیه قرآن رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی، خدایا من گونه ای قرار بده که سپاس نعمت تو را بگذارم و اون نعمتی که تو بر پدر و مادرم دادی، چون خب واقعا بسیاری از نعمات به شما دادن ها، اما از بالا شروع میشه. فکر بفرمون مادرتون سر زاق رفته بود، خدای نکرد یه بچه بودید که نه شیر مادر خوردید نه ربوبیت مادر بالای سرد، پدر نبود، بود حالا الحمدلله بود، چقدر لطف کرد. بنابراین نه تنها وجود خودم سپاس، وجود پدر و مادرم هم سپاسه، که در یه آیه دقت می‌فرمون که چه حساب هاست. و نعمت ها دو گونه است، یکی نعمات بیرونی است، یکی نعمات درونی. ابو بصیر یکی از مصاحبه های جناب چندین امام به ویژه امام صادق علیه السلام گفت، عرض کردم به امام صادق آیا شکر و سپاس و خداوند حد و اندازه ای دارد که چون بنده آن را انجام دهد سپاس گذار به شما راید؟ بنده الان عرض کردم نمیتونیم، به فرمایش خدای تعالی که فرمودن و انت ادو نعمت الله لا توسوها، خدا میدونه که نمیتونیم ما. نتیجتا امام حالا یه توجیه میفرمان که او رو میفرمان خدا قبول میکنه به این که تو بنده سپاس گذاری. فرمود آری میتونی. عرض کردم آن چیست؟ فرمود سپاس خدا کند به هر نعمتی که به او ارزانی داشته، از قبیل اولاد و مال که خداوند به او بخشیده و در آنها حقی که وجود دارد بدان ادا کند، آنگونه که خداوند فرموده. برای مثال چون بر مرکب نشینید، حالا عرض می کنم توجیه فرمایش امام، یعنی هر نعمتی که داده خدا ببین برای چی داده، اگر تو او را اون نعمت صرف کردی شکر نعمت انجام داد. خدای تعالی خونه بهت داده که توی خونه عبادتش بکنی، خونه نداده که توی خونه مجلس معصیت برقرار کن. اگه توی خونه جلسه دینی برقرار کردی، خودت زن و بچت نماز خون بودن، توی خونه قرآن خوندی، توی خونه یاد خدا کردید، این شکر خونه است. خدایا سپاس که چشم به من داری، اگه این چشمو آیات طبیعت عالم هستی رو به مشاهده نشستی، اگر قرآن خدا رو خوندی، اگر کتاب و معارف اسلامی رو خوندی، شکر چشم انجام ده. با این گوشت اگر حقایق و حکمت و وحدت و توحید و این حرفا رو شنید، اگر لقب و فوش و غیبت و دروغ شنیدی سپاس. حالا این تی بفرمود هر نعمتی ببین خدا برای چی. پول خدا بهم بد چیزی نیست، کسی از پول بدش نمید، اما پول داده، خمسش دادی، زکاتش دادی، کجوم را خرج کردی؟ خرج بیاری کردی؟ خرج هروئین کردی؟ خیلی عرض کردم جوانا واقعا خیلی احتیاط کنن. همه امروز عرض میکنم یک کسی، یه مادری تلفن میزد و آدم گریش میگیره، آقا پسرم کار به جایی رسته که دو دفعه آمده تو خونه چیا رو دزدیده برده، بعد به خال اون دزد خارجه، حالا فهمیدیم که پسر خودم برده داده هران، حالا رفتیم شکایت که پاسمان فهمیدن که کار پسره، میخوان ببرنش زندان، مثلا رضایت بدید، بدیم یا ندیم، بده بده، بلکه بره او تو آدم بشه. چرا آدم بشه دزدی که مال بابا رو بدزده، مال مادر رو بدزده؟ حالا این عقل، این شعور، این فهم، این عقل رو خدا داد به تو برای چی؟ یعنی کلن عرض کردم اگر بشه که انسان واقعا در راه خدای تعالی اینجوری که امام میفرمان بشه در راه خدای تعالی برداره. حالا عرض کردم اگر موفق با باشیم که فقط و فقط نگاه نعمت بکنیم، به خدا قسم همه تون خودتون خوشبخت میدون، نداریم انشاءالله کمبودها، ولو بدترین کسی که فکر میکنه من هیچی ندارم در نهایت کمبوده. گاهی اومدن گفتن یه کسی الان تو بیمارستان خوابیده، یه امیر کویته، یه کلیش میخواد عوض کن، چندین میلیون هم حاضره بده، نگهش داشتن برای یه کلی، یه عدسی چشمه. میگه تو که میگه هیچی ندارم، چرا حواسش انسان به این نعمت ها نیست؟ خارکش پیری با دلق درشت، پشته خار همی بر به پشت. شما مال دوره خارکشی نبودید؟ بنده با آقای یا واعظ یادشون نونبویا همشون با خار نون میپخت، مخصوصا نون سنگکی ها. یه عده‌ای بودن بنده کاملا یادم، گو پشتش عرض میکنم میرفت تو سهرو، خارا رو یه کلنگ هم داشت میکن یاره میچپند رو هم، نه که خری داشته باشه، رو پشتش میورد در دکن نونبو یه نونی چیزی میشه. خارکش پیری با دلق درشت، پشته خار همی برد به پشت. لنگ لنگان قدمی بر می داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. که ای پرازنده این چرخ بلند، و ای نوازنده دلهای نژند. کنم از جیب نظر تا دامن، چه عزیزی که ندادی با من. در دولت به رخم بگشاد، تاج عزت به سرم بنهاد. نوجوانی به جوانی مغرور، رخش پندار همی راند زدور. گفته ای پیر خرف گشته تمام، عزتت چیست؟ عزیزیت کدام؟ گفت بله، جوابش داد که چه عزت زین به، که نیم بر در تو بالینه. که فلان آب بده یا نانم، نان و آبی که خورم و آشامم. شکر گویم که مرا خار نکرد، به خسی چون تو گرفتار نکرد. اگه زن بفهمه واقعا چه لذتی داره آدم خودش سر سفره خودش باشه، ولو یه نون خالی داشته باشه، نخواد منت کسی رو بکشه، ولو از همی خار کشی داشته باشه. دو لقمه نان اگر از گندم است اگر از جو، بله دوتای جامه اگر کهنه است اگر از نو. به چار گوشه ایوان خود به خاطر جمع، که کس نگوید از این جای خیز و آنجا رو. هزار بار نکوتر به نزد ابن یمین، ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو. و صلی الله علی محمد و آله.